آواز بمی میگوید تنفسش دشوار شده، خفه میشوم، بوی بارود خفم میکند، بوی خون خفم میکند، ده دیگر بوی سبزه و خوشه های نورسیده نمیدهد. تاکستان شیون میکند، من شیون تاکستان را، شیون هر تاک را میشنوم. موزه ها خوشه ها را پایمال کردند، تاک های جوان و سبز خالی از خوشه شدند، من شیونشان را میشنوم، من شیونشان را میفهمم. بوی بارود، بوی بارود، من شومی این بوی را میدانم. بوی بارود خفم میکند، خفه میشوم. آواز گریالود میگوید شکر که شهر آوردندش. از ده میگریزم، شهر میروم، جز دو پایم چیزی دیگری نیست که مرا به شهر ببرد. راه شهر کجاست؟ راه شهر است، دو طرف خانه هاین، خانه ها ویرانند. اینجا و آنجا پاپوش های کوچک میبینم، با یاد پاهای کوچک میفتم، با یاد آدم های کوچک میفتم. میخواهم تمامی پاپوش های کوچک را در آغوش گیرم، میخواهم با ماکیان عظیمی مبدل شوم و تمامی آدم های کوچک را زیر دو بالم جای دهم. کنار پاپوش های کوچک می نشینم و مانند زنان چندین هزار ساله شیون میکنم. بر میخیزم، پاپوش ها را جمع میکنم، هرچه پاپوش میابم در دامنم میگذارم. پاپوش ها هنوز گرمن، من گرمیشان را احساس میکنم. به دروازه شهر میرسم، دروازه شکسته است، هرچی دروازه هست شکسته است، همه دروازه ها شکستن. از دروازه های شکسته میگذارم، شهر خالی است، بوی باروت و بوی خون شهر را هم اشغال کردن. من این بوی رو میشناسم. اینجا و آنجا کودکان شهر را میبینم و کودکان نزدیک میشوم. میخواهم نشان دیگران را از کودکان بپرسم. از وحشت بر جای خشک میشوم. کودکان هم موزه بپا کردن، موزه های کلان کلان، موزه های آلوده، با کمرهایشان دشنه های آویختند، چشمانشان سبز شدند، زرد شدند، آبی شدند. موزه ها، از موزه ها می ترسم، خدای من، برشایم می خشکم. از رفتار می مانم و پاپوش های کوچک و گرم را با حسرت در آغوش می فشورم. دلم می گرید، خودم می گریم، عشق از تمامی مسامات پوستم تراوش می کند. کودکان دورم جمع می شوند و با تمسخر به من می بینند. کودکان شهر با بوی خون و بارود عادت کردند.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمایی زریاب. همراه ما باشین. آواز گریالود میگوید چشمانش خواهند دید. چشمان کی؟ چشمان من؟ من در چشمان سبز من شدند. انگار این شهر با تمسخر به من میبینند و با انگشتان کوچکشان تیزی تیغه دشن. نگاه من به موزه هایشان میغ شده است، به موزه های آلوده به خون. رسول را از من گرفتند، رسول ها را از من گرفتند. چشمانم را میبندم و قصه ده را به کودکان شهر میگویم، قصه سبزی تاکستان را میگویم، قصه خوشه های نورس را میگویم، قصه گاو های خندان را میگویم، قصه شام ده را میگویم، قصه عطر خوشه ها را میگویم، قصه تاک ها خوشه ها را میگویم، قصه تاک های باردار را میگویم. کودکان شهر این قصه ها را نمیشنوند. دیوارها این کودکان را از قصه ها جدا کردند و همانطور که با تمسخر به من چشم دوختند، یک دست را به کمر میگیرند و با دست دیگر تیزی تیغه های دشنه هایشان را امتحان میکنند و شاید هم به سینه های میاندیشند که در آنها جایشان خواهند داد و موزه های کلان کلان و آلودهشان را با خود نمایی تکان میدهند. آواز گریالود میگوید میترسد، از یک چیزی میترسد. میترسم، من میترسم، من از این کودکان که موزه های کلان کلان و آلوده را از دنبال خود میکشند میترسم. من از این اشیای جنگی که دلهایشان با جادوی جاه طلبی سنگ شده اند و دود و خون و کینه راه برای رخنه کردن در آنها نگذاشتند میترسم. از این همه انفجار و استکاک تیغه ها میترسم. آواز گریالود میگوید جنازه های دیگر را هم میآوردند. کدام جنازه را؟ جنازه من را؟ کودکان شهر را میبینم، موزه های کلان کلان و آلوده بپا کردند، دشنه های بران و کمر بستند. موزه ها، موزه ها ما را نابود میکنند. آواز بم میگوید هزیان میگوید، دیریست هزیان میگوید. آواز گریالود میپرسد امیدی هست؟ خدایا امیدی هست؟ خدایا معجزه ای. دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با خواندن آخرین داستان مجموعه دشت قابیل از نویسنده توانای افغانستانی اسپوژمای زریاب با عنوان موزه ها در هذیان با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. در برنامه آینده انشالله کتاب دیگری را خواهیم خواند. تا آن زمان خدا یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران مهاجران افغانستانی را برادران و خواهران مردم ایران خواند و بر بازگرداندن اتباع غیرقانونی با رعایت احترام و کرامت انسانی تاکید کرد. مسئول پزشکیان در دیدار با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران تصریح کرد اقدامات اخیر در حوزه ساماندهی اتباع افغانستانی ضروری و در نهایت به نفع خود آنان است. رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره طرح ساماندهی اتباع افغانستانی گفت: نکته‌ای که محل تعجب است ادعای دلسوزی کسانی است که چشم خود را بر روی کشتار زنان و کودکان بی‌گناه با بم و حتی بدتر از آن با بستن راه ورود غذا و دارو بستند، اما در مواجهه با موضوع ساماندهی مهاجران افغانستانی در ایران به حقوق بشر به عنوان یک حق متوسل شدند. پزشکیان با تاکید بر لزوم رعایت احترام و آرامش در فرایند بازگشت مهاجران افغانستانی اضافه کرد نمیتوان ادعا کرد که کاری در چنین سطح و کمیتی بدون اشکال است، اما تلاش میشود تا بازگشت آنان با حفظ کرامت انسانی انجام شود. بر اساس طرح ساماندهی مهاجران غیر مجاز افغانستانی، این افراد حداکثر تا 30 سنبله 1404 فرصت دارند ایران را ترک کنند. در غیر این صورت برای 5 سال از ورود به این کشور محروم خواهند شد. این ضرب العجل پیش از این تا 15 سرطان بود که اخیراً تمدید شد. دولت ایران در این روند تمهیدات مختلف و امکانات متعددی را در مناطق مرزی با افغانستان فراهم کرده است تا خروج اتباع افغانستانی با کمترین مشکلات محقق شود. اتباع مجاز افغانستانی ساکن ایران و ولایت خراسان رضوی می توانند با دریافت برگه حمایت تحصیلی فرزندانشان را در مکاتب نام‌نویسی کنند. مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی ولایت خراسان رضوی در جمع خبرنگاران در مشهد گفت بر اساس تفاهمی که بین مرکز امور اتباع وزارت داخله و وزارت معارف ایران صورت گرفته است، دستورالعملی درباره ثبت نام دانش آموزان اتباع مجاز افغانستانی بعد از دفاتر خدمات اشتغال اتباع خارجی ارسال شده است. سید جعفر سید آبادی افسود بر اساس این دستورالعمل مهاجران مجاز افغانستانی می توانند مانند سالهای گذشته بعد دفاتر خدمات اشتغال اتباع خارجی مراجعه و برگه حمایت تحصیلی را دریافت و برای نام‌نویسی فرزندانشان در مدارس اقدام کنند. وزارت داخله ایران پیش از این اعلام کرده بود که فرایند نام‌نویسی دانش آموزان تبعی خارجی از 1 سرطان با مراجعه به تارنمای کانون نوبت دات‌آی‌آر آغاز می شود. بر این اساس دانش آموزانی که مدارک شناسایی همچون کارت آمایش 18، کارت موقت 1-4، گذرنامه اقامتی الکترونیک، گذرنامه خانواری الکترونیک یا دفترچه اقامت دارند می توانند بر اساس آن برای سال تحصیلی جدید در مکاتب نام نویسی کنند. وزارت داخل ایران تاکید کرده است که مدارک دیگری همچون برگه سرشماری و گذرنامه غیر الکترونیک یا خانواری دستی برای ثبت نام دانش آموزان اتباع افغانستانی هیچ اعتباری ندارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گزارشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارت در سال گذشته ارائه کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تولیدات ناخالص داخلی و حجم تجارت افغانستان خبر داد و با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی افغانستان از 14.58 میلیارد دلار در سال اول به 17.3 میلیارد دلار افزایش یافته، این رشد را نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در برنامه تشریح‌دهی دولت به ملت دستاوردهای یک ساله این وزارت را با رسانه‌ها شریک ساختند. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در این برنامه از افزایش تولیدات ناخالص داخلی و حجم تجارت کشور خبر داد و گفت که در اوایل روی کار آمدن حکومت طالبان تولیدات ناخالص داخلی 14.58 میلیارد دلار بود که اکنون به 17.3 میلیارد دلار رسیده و حجم تجارت نیز 13 میلیارد دلار افزایش یافته است.
اوایل فتح امارت اسلامی جی دی پی یا تولیدات ناخالص 14.58 میلیارد دلار بود که الحمدلله فعلا به 17.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. حجم تجارتی 13 میلیارد دلار آمریکایی رسیده که نشان دهنده افزایش قدرت خرید افغان ها می باشد. امروز الحمدلله کمیسیون اقتصادی تمامند ارگان های امارت، وزارت صنعت و تجارت به این قائل هستند، دست برزدند که صنعت افغانستان به هر حالتی که می باشه باید ما بریم به طرف خودکفایی، اقلا به طرف خودکفایی که ما بتانیم واردات و صادرات افغانستان موازنهش برابر بسازیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود این وزارت در سال گذشته 26,000 جواز تأسیس شرکت های تولیدی صادر کرده که بیش از 500 مورد آن مربوط به کارآفرینان زن بوده است.
مجموعه جوازهای جدید برای خانم ها بوده 538 و 162 جواز سابقش بوده که ما یقین دارم که جامعه جهانی زیاد بخش خانم ها را زیاد توجه میده و ما هم توجه دیدیم. الحمدلله تجارت است و بخش های خصوصا تشبثات خیلی فعال هستند، کار میکنند.
سبقت الله آخونزاده رئیس حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در این برنامه گفت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در سال گذشته در مقیاس با سال پیش آن 50% افزایش داشته است و افزود در سال گذشته 450 میلیارد افغانی در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری شده که 28 میلیارد افغانی آن تنها در بخش صنعت بوده است.
نو کلور به نسبت باندی الحمدلله تیر کال در افغانستان که زیاد سرمایه گذاری جلب شویده و جذب شویده چه تیر کال قریب 28 میلیارد افغانی صرف دی صنعت دی وزارت صنعت و تجارت دی خانه به افغانستان که سرمایه گذاری جذب شویده نه دی طول افغانستان به اساس باندر خواهد.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست همچنان از برنامه‌هایی برای افزایش 10% تولید ناخالص داخلی و سطح تجارت 25% صادرات، ایجاد 100,000 فرصت شغلی و جذب 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در سال آینده خبر دادند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای سوئیسی خود گفت موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا باعث عادی‌سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در سطح منطقه و جهان می شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس روز شنبه تایید تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه و موضوعات روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نقض فاحش اصول منشأ ملل متحد و حقوق بین الملل بر ضرورت موضع‌گیری قاطع از سوی همه کشورها در محکومیت این قانون شکنی آشکار و پاسخگو کردن متجاوزان تاکید کرد. عراقچی با انتقاد از موضع جانبدارانه برخی کشورهای اروپایی در توجیه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا هشدار داد چنین رفتارهای موجب عادی‌سازی و ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی در سطح منطقه و جهان می شود. وزیر امور خارجه سوئیس با اشاره به موضع این کشور در دفاع از دیپلماسی و اعلام آمادگی برای هر گونه مساعی جمیله در این زمینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را خلاف مقررات بین الملل توصیف کرد و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش و ناامنی تاکید نمود. هیئت پارلمانی از جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش همکاری‌های امنیتی و سیاسی دو کشور عصر روز شنبه وارد بغداد شد. هیئت پارلمانی از جمهوری اسلامی ایران بر ریاست سید محمود نبویان نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر روز شنبه وارد بغداد شد. در این سفر آقایان دکتر رضایی و دکتر خضریان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هیئت ایرانی را همراهی می‌کنند. هدف از این سفر گفتگو با مقامات عراقی و تقویت روابط و همکاری‌های پارلمانی دو جانبه عنوان شده است. هیئت ایرانی در بعد به ورود به بغداد مورد استقبال کریم علیوی المحمداوی رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق قرار گرفت. همچنین اعضای این هیئت در مسیر حرکت از میدان هوایی بغداد به شهر با حضور در محل یادمان شهدای مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس با قرائت فاتحه یاد و خاطره این فرماندهان برجسته جبهه مقاومت را گرامی داشتند. این هیئت قرار است صبح امروز با محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق و اعضای کمیسیون امنیت و دفاع عراق جلسات ویژه پیرامون مسائل دو کشور و تحولات منطقه برگزار کند. برخی منابع سوری از افزایش قربانیان حوادث سویدا واقع در جنوب سوریه با 940 کشته تا یک هفته گذشته از آغاز درگیری ها در این ولایت خبر دادند. گروه موسوم بر دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد تعداد تلفات درگیری های ولایت سویدا در جنوب سوریه که از یک هفته قبل آغاز شده با 940 نفر افزایش یافته است. در پی 7 روز درگیری شدید میان عشایر بدوی و گروه های مسلح طرفدار جولانی، رژیم صهیونیستی هم در حمایت از گروه های دروزی حملات شدید در دمشق و مناطق جنوبی سوریه داشته است. منابع سوری میگویند ولایت سویدا در جنوب سوریه طی روزهای گذشته شاید یک درگیری مسلحانه میان گروه های دروزی و عشایر اهل سنت بود که با مداخله رژیم صهیونیستی و ورود عناصر وابسته به جولانی به آن این درگیری ها تشدید شد. همچنین روز شنبه توافق آتش‌بس میان دمشق و رژیم صهیونیستی در ولایت سویدا در جنوب سوریه حاصل شده است. طبق گزارش رسانه‌های سوریه، مهمترین مفاد این توافق بازگشت نهادهای اداری و امنیتی دولت سوریه به ولایت سویدا، ادغام نیروهای محلی مسلح در ساختارهای امنیتی رسمی و تحویل سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین توسط گروه‌های دروزی و عشایر هستند. معاون وزیر خارجه روسیه به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه گروه بریکس واکنش نشان داد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه 10% بر بریکس و شرکای تجاری آن در صورت تلاش برای دلار زدایی تاکید کرد که در این ائتلاف منطقه‌ای هیچ کس به دنبال جایگزینی دلار نیست. وی گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دفعات گفته است که ما در شرایطی قرار گرفته ایم که به علت تحریم ها قادر به استفاده از دلار نیستیم. ریابکوف اضافه کرد گزینه ضروری برای ما پیدا کردن جایگزین هایی در قالب سازوکارهایی است که به اندازه کافی در برابر نفوذهای منفی خارجی مقاوم و در مقابل تحولات خارجی همچون تحریم ها مصون باشد. گزینه روی آوردن به ارزهای ملی برای تراکنش ها مسیری است که ما در بریکس آن را در پیش گرفته ایم. دیپلمات روس تصریح کرد که روسیه در حال حاضر بیش از 90% تراکنش های خود با شرکایش در بریکس را با ارز ملی انجام می دهد. ترامپ که پیشتر بریکس را به اعمال تعرفه تهدید کرده بود، اخیرا هم در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که پس از تهدیدات وی، گروه کوچک بریکس با سرعت در حال محو شدن است. پلیس لندن در ادامه سیاست‌های سختگیرانه خود علیه حامیان گروه اقدام برای فلسطین، ده‌ها شهروند معترض با جنایات رژیم صهیونیستی را بازداشت کرد. خبرگزاری نویسی در گزارشی نوشت از زمانی که دولت انگلیس نام گروه مدنی اقدام برای فلسطین را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد، این سومین هفته متوالی است که حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با این اقدام نشان می‌دهند. پلیس لندن در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در تجمع اعتراضی و تظاهراتی که در حمایت از این گروه ممنوع روز شنبه در میدان پارلمان در مرکز شهر برگزار شد، 55 نفر توقیف شدند. شبکه اسکای نیوز هم در گزارشی جداگانه اعلام کرد روز شنبه در حمایت از این گروه در شهرهای دیگری از جمله منچستر، ادینبورگ، بریستول و تروررو نیز تجمعات اعتراضی گسترده‌ای برگزار شد. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 و 37 ثانیه ظهر و وقت افغانستان خواهد بود. تشکر فراوان از همراهیتان. بدرود و حق نگهدار.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
برای من سر آغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خوشی دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سر آغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزنای سرانجامه، معنای سرانجامه. روشنی ها رو قبار از چهره میگیرم، میخوام زیبا بشم از نو، یارم آرزو دارم برای بودن و موندن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه. دارم حس میکنم برای من سر آغازی جای سرانجام.
سپاسگزار هستیم از همراهیتان تا بدین لحظه. دولت عشق عنوان برنامه بعدی ماست. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشین.
در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی، رمان مشهور کیمیاگر را نوشته است. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. در برنامه گذشته خلاصه حکایت مرد میراثی را با نقل از مثنوی مولوی و همچنین خلاصه رمان کیمیاگر را برای شما روایت کردیم. همچنین گفتیم در اینکه کیمیاگر پائولو کوئلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کوئلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگرد‌های داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کوئلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. در بررسی ساختار روایی داستان مثنوی و رمان کوئلو نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که میتوان گفت کوئلو آنها را عیناً از حکایت مثنوی بر رمان خود انتقال داده است. زاویه دید در هر دو اثر سوم شخص است و داستان از قول دانای کل نقل می شود. همچنین در هر دو اثر سفر بنمایه کلیدی است، سفری که با بازگشت همراه است و بازگشتی که به نقطه آغازین سفر منجر می شود. مقصد سفر نیز در هر دو داستان سرزمین باستانی، افسانه‌ای و اساطیری مصر است. شخصیت اصلی حکایت مولوی و رمان کیمیاگر با دیدن یک خواب، آن هم خوابی که مضمون مشترک دارد، راهی سفر مصر می شوند. خواب دوم که گره داستان را باز می کند نیز در هر دو اثر ساختاری مشابه دارد. در حکایت مولوی اساس پس از شنیدن خواب مرد میراثی او را سرزنش کرده و خوابی را که در این رابطه بارها دیده برای او نقل می کند. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشی است. در رمان کیمیاگر نیز سانتیاگو وقتی در کنار اهرام مصر از یافتن گنج مایوس می شود، از سردسته آوارگان قبایل پاسخی می شنود که کاملا شبیه پاسخ اساس با مرد میراثی در مثنوی است. او با سانتیاگو می گوید نمی میری، زنده می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. من آنقدر احمق نیستم که صحرا را طی کنم، فقط به خاطر آنکه رؤیایی را دو بار دیدم. کوئلو برای تبدیل این حکایت به رمان از شگردهای داستان نویسی استفاده کرده و برخی از بخش‌های حکایت را پرورانده و گسترش داده است. مولوی در حکایت مرد میراثی از چگونگی مراحل و حوادث سفر از بغداد تا مصر به سرعت می‌گذرد، اما کوئلو آن را گسترش داده است. از لحاظ اساطیری سفر مهمترین راه برای آزمون و تعالی قهرمان است. سانتیاگوی چوپان باید سفری را از دل مخاطرات و آزمون‌های دشوار پشت سر گذارد و در هر مرحله به درجه از آگاهی برسد تا به قهرمانی معنوی تبدیل شود، چرا که قهرمان نمادین جامعه برای رسیدن به بلوغ معنوی و برای نشان دادن شایستگی خود باید آزمون‌های دشواری را پشت سر بگذارد. قهرمان با روی گشاده و پیشواز خطرها می رود و سفرهای نمادینی را با رخدادهای هولناک پذیرا می شود تا از چوپانی ماجراجو و کیمیاگری معجزه‌گر تبدیل شود. در حکایت مولوی تنها با سه شخصیت، مرد میراثی، اساس و هاتف غیبی روبرو هستیم. مرد میراثی شخصیت اصلی و محوری قصه و در واقع شخصیتی پویاست. شخصیتی که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه از شخصیت، عقاید و جهانبینی با خصوصیات روانی او در جهت متعالی شدن یا تباهی پیش می رود. شخصیت دیگر شخصیت اساس است که نقش شخصیت مخالف را در داستان ایفا می کند و ای در روند کلی داستان به شخصیتی مکمل شخصیت اصلی تبدیل می شود و در نهایت ناخواسته او را به حقیقت راهنمایی می کند. بالاخره هاتف یا همان سروش غیبی که در ادبیات عرفانی فارسی چهره آشناست و شخصیتی نمادین محسوب می شود. اما در کیمیاگر شخصیت‌ها گسترش یافتند. کویلو در شخصیت پردازی کیمیاگر همان چهره پردازی کلاسیک را که بر حکایت مولوی حاکم است حفظ کرده و آن را با لعابی از شعر و فلسفه و عرفان آرایش داده است. شخصیت سانتیاگو چون مرد میراثی مولوی شخصیتی پویاست که دچار تحول شده و به سمت تعالی پیش می رود. کویلو در رمان کیمیاگر و داستان اصلی که از مثنوی مولوی گرفته شخصیت‌های فرعی بسیاری افزوده که البته میتوان آن را مربوط به ساختار رمان دانست. مضمون اصلی حکایت مولوی بازگشت به خیشتن است. حکایت مولوی تصویری است از سالکی حقیقت جو و خداخواه که در طلب مقصود ریاضت ها می کشد، سفرها می کند و سرانجام در می یابد که آن چه می جسته در خود اوست. اما دریافت این حقیقت در واقع وابسته به تحمل آن ریاضت ها و سختی ها بوده. به اعتقاد استاد زرینکوب، آنچه روح عارف جویای آن است و عشق وی را به جستجوی آن وامی دارد با او بسیار نزدیک است. در داستان مرد میراثی مولوی این مسئله را در قالب رمز بیان کرده. مرد میراثی پس از دیدن خواب و نشانی هایی که از محل گنج در خواب به او داده شده به مصر می رود. در مصر پس از تحمل سختی های بسیار در می یابد که آنچه وی در طلب آن است در خانه خود اوست و باید آن را در خود جستجو کند. چوپان در رمان کیمیاگر نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال می‌کند تا شیرینی دریافت حقیقت را به کام جان بچشد. مضمون کتاب کیمیاگر نیز چیزی فراتر از حکایت اصلی که در مثنوی مولوی آمده نیست. کویلو برای گسترش اثر مضامین دیگری را با موازات مضمون اصلی به خط داستان افزوده است. مهمترین این مضامین سلوک و آزمون گذر و تشرف است. از دیگر مضامینی که کویلو از عرفان شرق وام گرفته و بر رمان کیمیاگر افزوده میتوان به رابطه مرید و مرادی، وحدت وجود و عشق اشاره کرد. کویلو در کنار مضامینی که از عرفان شرقی به آریت گرفته است، از عناصر معنایی عرفان سرخپوستی چون افسانه شخصی و روح جهان نیز استفاده کرده و این مضامین را با تعلیمات شرقی بارور نموده است. او از مضامین افسانه‌ای، اسطوره‌ای و دینی نیز غافل نبوده و حتی از صنعت تلمیح نیز استفاده کرده و مضمون تلمیحی داستان یوسف علیه السلام را در کیمیاگر بیان کرده است. داستان فقر و درماندگی سانتیاگو در مصر و روزهای سختی که سپری می کند و پس از آن به مقام پیشگوی اعظم واهمی رسد، ماجرای فراز و فرود یوسف علیه السلام را در مصر از غلامی تا عزیزی تداعی می کند. این بخش فرعی با وجود قرینه ها و اشاراتی واضح در داستان به استعاره تلمیحی تبدیل شده است. پیرمردی که در خیمه سفیدی در دل واه نشسته و بزرگ قبایل است، به سانتیاگو میگوید: به لطف رؤیاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر، این مرد مصر را از قحطی نجات داد. نامش یوسف بود. او نیز همچون تو بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود و باید کمابیش همسن و سال تو بوده باشد. در مجموع میتوان گفت کویلو در بازگویی و یا بهتر بگوییم بازآفرینی تمثیل مولوی مفاهیم عرفانی را از حالت ارشادی و تعلیمی به جنبه تصویری، عینی و عامه پسند درآورده است. او جنبه تعلیمی قصه مولوی را از طرح روایت گرفته و با عناصری از عشق و دلباختگی زمینی و اثرش رنگ و بوی از تغزل بخشیده است. به این وسیله او روایتی موجز و عرفانی و تعلیمی را به اثری بلند و طولانی با مایه‌های تغزلی، عرفانی و فلسفی تبدیل کرده است. برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشسته ام من بر درت تا بو که بر جوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخی زنده را. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار العطا. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرم دل میرود والله ز جا. کو بام غیر بام تو، کو نام غیر نام تو، کو جام غیر جام تو، ای ساقی شیرین ادا. گر زنده جانی یابمی من دامنش برتابمی، ای کاش کی در خوابمی در خواب بنمودی لقا. ای بردرت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دلربا. افغان و خون دیده بین، صد پیرهن بدریده بین، خون جگر پیچیده بین بر گردن و روی و قفا. آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو، سنگ و کلوخی باشد او، او را چرا خواهم بلا. رنج و بلایی زین بتر که از تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسن بالاما.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم بشنوید، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران
در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. دوستان، ما حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. در این برنامه تلاش داریم که مهمترین رویدادهای هفته ایران را به بحث بگیریم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستانی که علاقمند هستن به پیگیری اخبار روز، به خصوص تحولات ایران و افغانستان، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی داریم که حتما میتونه به کارتان بیایه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید، از آخرین خبرها لحظه به لحظه مطلع میشین. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه. واکنش ایران به تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه. و جلسه مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه. خب عزیزان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضاییه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور ضمن تحلیل کار بزرگ ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش براب شدن محاسبات و نقشه‌های متجاوزان با اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره و تاکید کردند وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه، به رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اون چه که ازش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
رهبر انقلاب با تاکید بر این که هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد افزودن: ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم. بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی هرگاه وارد شویم، به توفیق الهی با دست پر وارد خواهیم شد. ایشان دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران بر رژیم صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به امریکا خواندند و گفتند:
ما در جنگ محکم وارد شد. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه.
اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد. با آمریکا متوسل شد. یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی بر نمیاد.
رهبر انقلاب ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه بسیار حساس خواندند و افزودند مرکز مورد تهاجم آمریکا مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا در منطقه بود و هرگاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است. البته ضربه‌ای از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد. مقام معظم رهبری بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس ایران نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن هسته‌های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل و اوباش می‌توانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها کار نظام را تمام کنند. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدند و محاسبات درستی نیست. چهره دشمن آشکار شد. هدف‌های پنهان دشمن هیچ وقت نمیگذارن در اظهاراتشون ظاهر بشه. این هدف‌ها تا حدود زیادی روشن شد. 8 ماه 9 ماه می نشینن نقشه می کشن برای یک اقدام، برای یک حرکت نظامی و افراد خیال می کنن که نه خبری نیست و چیزی نیست و اینا. فهمیدن که نه، مردم، آحاد مردم فهمیدن اینجوری نیست. خداوند نقشه اونا رو باطل کرد، نقشه رو خدای متعال باطل کرد. مردم رو به پشتیبانی دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. وارد میدان، مردم وارد میدان شدن، اما درست در نقطه مقابل اون جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده.
ایشان سخن گفتن و کنار هم ایستادن افرادی با وزن مذهبی کاملا متفاوت و جهتگیری های سیاسی گوناگون و حتی متضاد را باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت حفظ این وحدت بزرگ گفتند همگان، اعم از روزنامه‌نگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امام جمعه، موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هستند. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که در جلسه هیئت دولت که بر ریاست رئیس جمهور برگزار شد، دبیرخانه هیئت دولت گزارش مبسوطی از عملکرد وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و استانداری ها در طول دوره جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و برنامه‌ها و خدماتی که در این مدت از طرف دستگاه‌های اجرایی عرضه شده بود ارائه کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و زحمات همه دستگاه‌ها گفت اصلی‌ترین نقش را در این مدت مردم داشتند و لذا باید از نقش